استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات تازه رئیس جمهور امریکا در مورد حضور نیروهایش در افغانستان، انتظار حکومت افغانستان از نتایج دور نهم مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر و درگیری های تازه در کشمیر و ادامه تنش ها میان هند و پاکستان. با تفصیل این موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد برای نهایی ساختن توافق با طالبان ابراز آمادگی می کند. مقامات افغان تأیید می کنند که شمار تلفات حمله اخیر در کابل به 80 نفر رسیده است و رئیس جمهور روسیه از فنلند بازدید می کند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید آماده یک توافق نهایی با طالبان است، در صورتی که طالبان هم آماده باشند. زلمه خلیلزاد دیروز در توییترش نوشت که یک هفته پردستاورد را در واشنگتن سپری کرد و به رهبری امریکا در مورد وضعیت تلاش‌های جاری صلح و گام‌های آینده در مورد معلومات داده است. خلیلزاد در ادامه نوشته است که یک بار دیگر راهی منطقه شده و نخست در دوحه توقف می کند. او گفته تلاش خواهد کرد تا روی موضوعات باقی مانده به یک نتیجه برسد. این نهمین دور گفتگوهای زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان خواهد بود. وزارت خارجه امریکا نیز در اعلامیه دیروز خود گفت که آقای خلیلزاد در دوحه گفتگو با طالبان را از سر می گیرد و در کابل با رهبری حکومت افغانستان مشوره می کند. پیش از این حکومت افغانستان از ایجاد یک هیئت 15 نفری مذاکره کننده با طالبان خبر داده بود، اما تاکنون نام اعضای این هیئت با رسانه ها شریک ساخته نشده است. در این میان سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر امروز گفت نام اعضای این هیئت یا به خاطر اختلافات موجود اعلام نشده و یا هم در دست به گفته وی یک حلقه خاص زورمند است که تیم مشترک همه جهت‌های سیاسی پنداشتن نخواهد شد و صلاحیت تصمیم گیری را نخواهد داشت. مقامات افغان تأیید می کنند که شمار تلفات حمله شنبه شب گذشته بر محفل عروسی در کابل به 80 نفر رسید. در گزارش های قبلی گفته شده بود که در این انفجار انتحاری که مسئولیت آن را گروه داعش به دوش گرفته، 63 نفر کشته و 182 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله می گوید برخی زخمیان در شفاخانه جان دادند. هنوز هم 160 نفر از زخمیان در شفاخانه ها بستری می باشند. مقامات محلی هلمند از کشته شدن 18 نفر از مخالفین مسلح در ولسوالی های نوزاد و سنگین خبر می دهند. اعلامیه قماندانی امنیه هلمند می گوید این افراد در نتیجه حملات هوایی کشته و 5 نفر هم اسیر شدند. اعلامیه می افزاید که در این حملات هوایی که حمایت نیروهای بین المللی را داشت، یک مقدار اسلحه و مهمات نیز از بین برده شده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. مقامات قندوز میگویند حمله شب گذشته طالبان در منطقه زاخیل عقب زده شد. سمونیار سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه قندوز امروز بر رسانه‌ها گفت که حمله طالبان به پوسته‌های پلیس در حوزه سوم شهر قندوز با حمله متقابل عقب زده شد. سمونیار حسینی درباره تلفات چنین میگوید:
5 تن از افراد مخالفین کشته شده و 7 تن دیگر از افراد مخالفین نیز مجروح شدند. در بین کشته شده ها جسد فیصل مشهور به سبحانی، عضو خطه سرخ گروه طالبان، همراه با 2 میل سلاح و شمول 1 میل راکت انداز و 1 میل سلاح دوربیندار به دست پلیس افتاده. خوشبختانه در این درگیری به نیروهای پلیس هیچ گونه تلفات وارد نشده.
این درگیری 4 ساعت ادامه داشته است. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. رئیس جمهور روسیه قرار است امروز از کشور همجوار فنلند بازدید کند. ریاست جمهوری فنلند میگوید که گفتگو میان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور فنلند ساولی نینیتسو روی مسائل جاری دو جانبه و بین المللی تمرکز خواهد داشت. تفصیلات بیشتر دادن نشده است. رؤسای جمهور روسیه و فنلند معمولاً با هم ملاقات میکنند. رئیس جمهور فنلند سال گذشته هم رئیس جمهور روسیه سال گذشته هم از فنلند بازدید کرده بود و آخرین ملاقات وی با رئیس جمهور فنلند در حاشیه اجلاس سران ارکتیک در ماه اپریل گذشته در سانت پیترزبورگ انجام شد. پایان اخبار.
ساعت 1:08 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. انتظار حکومت افغانستان از نتایج دوره نهم مذاکرات میان آمریکا و طالبان در قطر.
اما ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای آمریکایی ها و طالبان منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود.
اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا در مورد حضور نیروهایش در افغانستان. درگیری های تازه در کشمیر و اعدام تنش ها میان هند و پاکستان. مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل هم خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. تشکر که با ماستین. چنانچه در خبرها شنیدین، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر استول افغانستان گفته که آماده یک توافق نهایی با طالبان، ولی این گروه هم باید آماده باشه. آقای خلیلزاد دیروز در صفحه توییتر خود نوشت که یک هفته پر دستاورد در واشنگتن سپری کرد و برای رهبری آمریکا در مورد وضعیت تلاش‌های جاری صلح و گام‌های آینده در این راستا معلومات داد. حکومت افغانستان توقع داره که نتایج دور نهم مذاکرات میان آقای خلیلزاد و طالبان منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شوه. نورالله شایان در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره. آقای شایان سلام و بفرمایین.
پس از سفر تازه زلمه خلیلزاد به قطر برای اثرگیری گفتگوها با طالبان، حکومت افغانستان می گوید که وضعیت را از نزدیک دنبال می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت انتظار دارند که نتایج این دور با آغاز آتش بس و مذاکره مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان بیانجامد.
دیده شود که گفتگوها چیگونه آغاز میشه و چی نتایج در پی خواهد داشت. و ما امیدوار هستیم که نتیجه گفتگوهای آمریکایی ها و طالبان منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شود.
طالبان تا حالا از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان تازه در صفحه توییترش نوشته است که آمریکا برای توافق آماده است و دیده شود که طالبان هم آماده است یا نه. اما سخنگوی رئیس جمهور افغانستان انجام توافق میان دو طرف را پیش از وقت می‌خواند و می‌گوید توافقنامه نه نهایی شده و نه هم با حکومت افغانستان شریک شده است. هنوز روشن نیست که این دور گفتگوها چه زمان آغاز خواهد شد. اما ساحل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است که گفتگو با جانب آمریکایی امکان دارد در چند روز آینده آغاز شود، ولی تاریخ دقیق رانه کرده است. آقای شاهین گفته است امید نهایی شدن یک توافق وجود دارد. در همین حال شمار از تحلیلگران امور صلح باور ندارند که دور نهم مذاکرات به یک توافق بیانجامد، زیرا به گفته آنها هنوز هم اختلاف میان دو طرف باقی است. خالد سادات یکی از این کارشناسان:
در روند نهم مذاکرات میان آمریکا و طالبان بعضی از نقاط که باید حل می‌شد تا حال حل نشده. تا اکنون طالبان و آمریکایی‌ها به این نتیجه نرسیده که حضور امریکایی در افغانستان، حضور امریکایی ها در افغانستان چگونه باید باشند. تا وقتی که مسائل اختلافی میان امریکا و طالبان حل نشود، ما فکر نمی کنیم که هر دو طرف به توافق صلح برسند.
طالبان و هیئت امریکایی تا حال 8 دور مذاکرات در قطر را انجام دادند که خروج سربازان امریکایی از افغانستان، چگونگی مبارزه علیه تروریسم، آتش بس و آغاز گفتگوی بین الافغانی 4 موضوع اساسی این دورها بوده است. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
در این حال شنونده عزیز، شماره از اعضای ولسی جرگه میگن که به این باور نیستن که با آغاز آتش بس از سوی طالبا جنگ در کشور ختم شوه. عرفان الله عرفان، معاون منشی ای جرگه بر رادیو آزادی، گفت که باید این نگرانی های مردم از سوی مقامات امریکایی جدی در نظر گرفته شوه. باز هم همکارم نورالله شایان با آقای عرفان صحبت کرده و نخواست ازش پرسیده که با آتش بس با طالبا، آیا آتش بس واقعی در کشور برقرار خواهد شد؟
یکی از نگرانی های کلانی وجود داره میست که آیا در بعد از توافق با طالبا افغانستان شاید صلح بود یا خیر. این سوال کلان است که کسانی که در این قضایا دخیل هستند و خصوصا گفتگوها را به پیش میبرند، هم جانب طالبا و هم جانب امریکا، یا این سوال مردم افغانستان و دنیا را جواب بگن که بعد از توافق صلح با طالبا در افغانستان چه خواهد شد. به او اساس نگرانی وجود داره. ما امیدوار هستیم که صلح تنها با یک جنانه باشه، صلح همشمول باشه و قابل قناعت تمام افغانا باشه که در آینده با آتش بسی که صورت میگره و یا این که توافقنامه صلحی که با دولت، با طالبان، با امریکا صورت میگره، ما در آینده شاهد دیگه ماتم غم و قتل خونریزی در افغانستان نباشه.
در حالی که گفتگوهای صلح در یک مرحله اساس قرار داره، حکومت افغانستان اما طالبان تروریست خطاب میکنه، انتقادات شدید از پاکستان هم میکنه در اواخر، در حالی که قبلا رئیس جمهور غنی گفته بود که یک تغییر در سیاست پاکستان رونما شده. از دید شما چرا تغییر در موضع‌گیری های حکومت افغانستان به میان آمده؟
نظر به تعهدات قبلی و سفرهایی که صورت گرفت و شعارهایی که تاجیای در ظاهر بالای پاکستان وارد شد، گمان زنی ها به این بود که گویا پاکستان در موقف خود تغییر میره و تلاش میکنه صادقانه با افغانا کمک بکنه، ولی در یه آخر صحبت های زنقیده که هم از طرف پاکستان صورت میگره و هم در امریکا کدام موقف تندی را که امروز اختیار کرده و هم طالبا کدام بزرگنمایی که میکنه، تمام موارد واسطه و سبب به اشت حکومت هم عکس العمل نشان بده و در برابر سیاست خود تغییر بده.
آقای خلیلزاد به قطر رفتن و امیدواریشان بیشتر به این بوده که ممکن در این دور توافق صورت بگیره. از دید شما آیا این آخرین سفر به خاطر پروسه صلح افغانستان خواهد بود؟ آیا توافق صورت خواهد گرفت در دور نهم مذاکرات؟
امیدواری ها و گمان زنی ها به این بود که در دورای چهارم و پنجم این توافقنامه نهایی شود، بعد امضا شود در بین ایالات متحده آمریکا و طالبا، که متاسفانه بگوییم کار صورت نگرفت و نظر به تنش‌ها، وضعیت جهان و نظرات مختلفی که در خود افغانستان وجود داره و پیش شرط‌هایی که طالبا هنوز هم به او پافشاری دارن، تا به حال به نتیجه نرسیدن و توافق صورت نگرفته، به او اساس من باور ندارم که خبزودی ها بتانن یا مذاکرات و این دور نهایی بسازن.
همچنان رئیس جمهور ترامپ در این اواخر انتقادات تند میکنه از افغانستان، به تازگی گفته که افغانستان پانتون هراس افغانان است. از دید شما این انتقادات به چی معناست؟
این در حقیقت گریز از مسئولیت ها و از ناکامی هاییست که امریکا امروز به مواجه است. این موضوعات اشاره میکنه و میخواهی که دوباره ملامتی رو به دوش افغان ها بندازه. من فکر میکنم این نظارات نه به نفع امریکا خواهد بود، نه به نفع مردم افغانستان.
عرفان الله عرفان، عضو ولسی جرگه افغانستان، بود که نظر خود در مورد توافقنامه صلح امریکا و طالبا و نتایج احتمالیش برای افغانهای عام ابراز داشت. در مورد امریکا در افغانستان باید گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که نقش اردوی امریکا در افغانستان به یک نیروی پلیس مضحک مبدل شده و او خواهان خروج نیروهای کشورش از افغانستان شده. رئیس جمهور ترامپ افغانستان یک جای خطرناک خونده و گفته که باید همیشه وقایع این کشور زیر نظر باشه. فرشته نگاه جزئیات داره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید نقش اردوی امریکا در افغانستان به یک نیروی پلیس مضحک مبدل شده و خواهان خروج نیروهایش پس از 18 سال از افغانستان است. اما ترامپ که دیروز با شمار از خبرنگاران صحبت می کرد تاکید ورزید که کشورش باید حضور شمار از نیروهایش را در افغانستان حفظ کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که رئیس جمهور ترامپ افغانستان را یک جای خطرناک خوانده و افزوده که باید همیشه وقایع آن کشور را زیر نظر داشته باشند. به گفته رئیس جمهور امریکا طالبان خواهان خاتمه جنگ با امریکایی هاند، اما او افزود که هنوز روشن نیست که می شود بالای طالبان اعتماد کرد. آقای ترامپ اضافه کرده که مذاکرات ادامه داشته و هیئت امریکایی این مذاکرات را به پیش خواهد برد و آنها منتظر نتایج باقی خواهند ماند. او یک بار دیگر تاکید کرد که اگر بخواهد می تواند جنگ 18 ساله در افغانستان را به زودی خاتمه بخشد، اما او گفت که نمی خواهد 10 میلیون افغان در آن کشته شوند. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر حضور حتمی بخش از نیروهای آمریکایی در افغانستان در حال بیان می شود که پس از 8 دور مذاکرات هیئت آمریکایی با گروه طالبان، آن گروه همواره تا کنون بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تأکید کرده است. دونالد ترامپ همچنان گفته که یکی از گزینه‌هایی که همین اکنون در مورد آن صحبت می شود داشتن یک پلان است. آقای ترامپ بدون اینکه جزئیات در مورد این پلان بدهد به شکل ضمنی تاکید کرد که پلان باید همه جانبه و مورد قبول همه باشد. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در ادامه تلاش های صلح رای قطر و افغانستان شده. اعلامیه دیروز وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای خلیلزاد در دوحه گفتگو با طالبان را سر می گیرد و در کابل با رهبری حکومت افغانستان مشوره می کند. از سوی دیگر دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت اگر جانب امریکایی به پیشنهادهای طالبان پاسخ مثبت دهد، امید است که در این دور گفتگوها یک توافقنامه نهایی شود. رادیو آزادی.
شنونده عزیز، حال همکارم جاوید حسن‌زاده با چند خبر اقتصادی با شماست.
اداره پست قرقل افغانستان میگوید که با بین المللی شدن اصولنامه پست قرقل میزان صادرات قرقل به خارج از کشور افزایش مییابد. محمد عارف مدیر این اداره امروز به رادیو آزادی گفت تلاش‌ها به هدف بین المللی شدن این اصولنامه در جریان است.
این موضوع فعلا در جریان است. اگر از فدراسیون پست با لندن به ولایت بلخ تشریف آورده بودن با همکاری ریاست قرقل و ریاست مطلب زراعت و مالداری اصولنامه قرقل افغانی را ترتیب کردند.
در حال حاضر اصولنامه پست قرقل افغانی تنها از سوی کمپانی فنلندی ترتیب شده و صادر کنندگان از طریق همین کمپانی پست را به دیگر کشورها صادر می نمایند. آقای عارف می گوید که بین المللی شدن این اصولنامه نه تنها بالا اقتصاد صادر کنندگان پست بلکه بالا اقتصاد مالداران نیز تاثیر مثبت می گذارد. این در حالی است که افغانستان دو سال قبل عضویت فدراسیون پست جهانی را به دست آورده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش سرمایه گذاری ها و فروش محصولات داخلی در آن ولایت خبر می دهد. صد خطیبی رئیس این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که این سرمایه گذاری ها بیشتر در بخش های مختلف به خصوص مواد غذایی افزایش یافته است.
فروش محصولات زراعتی سرمایه گذاری های صورت گرفته. در بخش نوشابجات سرمایه گذاری ها بیشتر تر شده و مقدار از دیگر کیفیت زیادتر شده. اینا کارخانه هایی است که محصولات ما افزایش پیدا کرده.
با گفته آقای خطیبی در حال حاضر حدود 300 کارخانه تولیدی در این ولایت فعالیت دارد و انواع مختلف محصولات داخلی را تولید می کنند. این در حال است که با گفته مسئولان این اتاق هنوز هم مشکلات گمرکی، ناامنی و نبود امکانات از چالش های جدی در برابر مالکان این کارخانه ها می باشد. نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 55 پول، یک یورو 87 افغانی، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 496 افغانی.
درگیری های مسلحانه در کشمیر دو کشته به جا گذاشت. ای در حال است که تنش‌ها در این منطقه رو به افزایش است. ای اولین درگیری در کشمیر پس از رفع وضعیت خاص از سوی دلیل جدید در این منطقه می باشه. گفته شده که بعد از اعلان وضعیت خاص وضع تدابیر شدید امنیتی و قطع شبکه های مخابراتی در کشمیر حداقل 2300 نفر بازداشت شدند. همکار مقیم نایب موضوع
دنبال کرده و در استدیوس. سلام و روز شما خوش آقای نایب. معلومات سلام. تازه در مورد وضعیت امنیتی کشمیر هند چیست؟
بله، عرض سلام. پلیس هند میگوید که نیروهای کشور یک شورشی مزنون در درگیری ها در کشمیر از پا در آورده است و در می درگیری ها از کشته شدن یک پلیس هند در منطقه بارامولا کشمیر تحت تسلط هند نیز خبر داده شده. یک افسر پلیس گفت که هزاران شبه نظامی اضافی برای کنترل شورش در کشمیر جابجا شدند و این نظامیان دیروز سه شنبه بر بخشی از شهر کونه بارامولا حمله کردند. همزمان با این حکومت پاکستان گفته که سه غیر نظامی این کشور در اثر آتشباری نیروهای هندی در خط نزدیک در خط مرزی میان دو کشور کشته شدند. خبرگزاری پرس ترست ایندیا هم روز دوشنبه از قول مقام‌های هندی نقل کرده که میگویند یک عسکر هندی کشته و چهار تن دیگر زمان زخمی شدند که نیروهای پاکستانی بر پوسته‌ها و روستاهای دورافتاده در امتداد خط کنترلی در منطقه پونچ آتش گشودند.
خب آقای نایب، گفته میشه که پس از اعلان وضعیت خاص و اعتراضات شدید در کشمیر، زد و خورد بین نیروهای امنیتی و معترضان صورت گرفته که در نتیجهش تعداد گرفتار شدن. در این مورد چی جزئیات دارین؟
بله، بر اساس گزارش ها از سوی مقام های ارشد پلیس کشمیر هند و آمار بازداشت شده ها، پس از آغاز تدابیر شدید امنیتی و قطع شبکه‌های مخابراتی در کشمیر، حداقل 2300 نفر بازداشت شدند. اکثریت بازداشت شده ها جوانان هستند. مقام ها با شرط افشا نکردن نامشان با رسانه ها صحبت می کردند، به خاطر از اینکه آنها نخست صلاحیت صحبت با خبرنگاران را نداشتند و همچنان می ترسیدند که مقامات موافقشان را آنها را مجازات نکنه. هند در پنجم ماه اگست امتیازات و خودمختاری کشمیر زیر تصرف این کشور را لغو کرد و تدابیر امنیتی شدید را در آنجا برا انداخت که این نه تنها باعث تیرگی رابط میان دهلی نو و اسلام آباد شد، بلکه سلسله تظاهرات را نیز در این منطقه دامن زده است.
تشکر از شما آقای نایب. طبعا موضوع را دنبال میکنین در جریان برنامه های آینده. شنونده ها را در رابطه با تحولات تازه میان هند و پاکستان در کشمیر حتما در جریان میمانین. زیاد تشکر از شما.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، حال همکارم فرید حلیمی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل روی موضوعات مختلف تبصره کردند. روزنامه مستقل دنیا سرمقاله خود را به تلاش های جاری صلح اختصاص داده و تاکید کرده که فرصت صلح ضایع نشود. در ادامه مقاله آمده که دور نهم گفتگوهای صلح میان نمایندگان طالبان و آمریکا به زودی آغاز خواهد شد. نویسنده مقاله از قول نمایندگان طالبان نوشته که اختلافات کوچک میان دو طرف حل خواهد شد و توافق صلح به زودی به امضا می رسد. در ادامه مقاله به موانع و مشکلات موجود بر سر راه صلح اشاره شده است. مقاله نویس حکومت افغانستان را متهم کرده که در برابر موافقتنامه صلح میان طالبان و آمریکا موانع ایجاد می کند. به باور نویسنده، حکومت افغانستان نسبت به صلح برگزاری انتخابات را اولویت می دهد. سرمقاله همچنین حمله خونین کابل در مراسم عروسی و کشته شدن برادر ملا هیبت الله رهبر گروه طالبان را اقدامات در راستای تخریب روند صلح می داند. اما نویسنده از تمامی طرف ها می خواهد تا از فرصت به وجود آمده صلح اکثر استفاده کنند و صلح پایدار در افغانستان تامین شود. روزنامه سرخط با اشاره به حمله اخیر گروه داعش در کابل نوشته که برای از بین بردن این گروه شعار نه بلکه عمل ضروری است. در ادامه سرمقاله آمده است که دولت اسلامی یا گروه داعش از چندین سال در افغانستان فعال است. هم حکومت افغانستان زمان مبارزه علیه این گروه را تعهد کرد که این گروه حملات خونین را انجام داد. سرمقاله می نویسد که نهادهای امنیتی از شکست داعش خبر می دهند، اما این گروه گروه نه تنها شکست نخورده بلکه هنوز هم تهدید بزرگ شمرده می شد. در پایان سرمقاله از نهادهای امنیتی خواسته شده برای از بین بردن گروه داعش تلاش ها را بیشتر بسازند و روزنامه 8 صبح سرمقاله خود را به موضوع انتخابات اختصاص داده و نوشته که چرا 1.5 میلیون برگی رای دهی اضافه چاپ شده است. نویسنده مقاله می نویسد در حالی که تمامی رای دهندگان 9.5 میلیون تخمین زده شده، اما اوراق رای دهی 11 میلیون چاپ شده است. مقاله نویس به این فکر است که اوراق اضافه رای دهی زمینه را برای تقلب در انتخابات فراهم می کند و باید کمیسیون های انتخاباتی در این زمینه پاسخ بدهند.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر داریم، ولی حاله شماره از پیام های شماره مشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
از محترم وزیر صاحب دفاع خواهش میکنیم که لطفاً 3 ماه میشه که به در گلماشه ما بند است. از برای خدای چی رقم دولت است؟ خیر است خود در فرست هستی، به در گل مثل پدر ایمانوی هستی، اون که این مشکلات بچه خواهم تا خود بخورش چی رقم کار است؟ از برای خدای بگو بچه در سنگره ششتگی است، لفت میتا زن کشتا میکنه، چیز میکنه، تیجه به در گل ماشه مردم غریب آوالا نمیکنه. خواهشمند هستیم که از وزیر صاحب دفاع خواهش مندی میکنیم که لطفا این ماشه غمی مرا بخوره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از رادیو آزادی تشکر میکنیم.
برادر عزیز، شکایت داشتم امیر به گوش حکومت برسم، چندین دفعه شکایت هم شده. امسال هیچ معاش معلولین هیچ نمیآید، علتش چی است؟ این همه مصرف های بزرگ و مصرف های زیادی را دولت میکنه به خاطر کمپاین و بعضی از کارهای بیمعنای دیگه، ولی هیچ معاشش نمیآید. هر کاری میکنیم حق غریب و بیچاره و مظلوم رو میخورن. امیر به گوش مسئولین برسونین، ما شما معلولین فکر کنید که هر سال زودتر میاد، امسال هیچ نیامده. تشکر از شما.
محترم، مقصد مالی است که طالبا به مردم میگن که شما در انتخابات اشتراک نکنید که کشته میشه. خب این چه رقم صلح میکنه؟ این صلح این رقم نمیباشه که یک ماه بعد پیغام میره که ما هر کسی به انتخابات رفت میکشیم. خب این صلح است؟ صلح نمیکنن یا اختیار صلح را ندارن. و السلام.
پیام شما، نظر شماست.
شنونده عزیز، تازه ترین موضوع خبری روز ای است که حکومت افغانستان توقع دارد تا نتایج دور نهم مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر منتج به آتش بس و گفتگوهای مستقیم با دولت شود. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر سال افغانستان، گفته که آماده یک توافق نهایی با طالبان است، ولی گروه هم باید آماده صلح باشند، صلح و توافق باشند. خلیلزاد در ادامه تویت خود نوشته که یک بار دیگر راهی منطقه شده و توقف نخستش در دوحه است. این نهمین بار است که آقای خلیلزاد با نماینده های طالبان در دوحه ملاقات و گفتگو میکنه. سوهیل شاهین، سخنگوی دفتر طالبان در قطر، در صفحه تویتر خود نوشته که نام اعضای هیئت مذاکره کننده بین الافغانی یا که به خاطر اختلافات موجود اعلان نشده و یا هم اختیاری هیئت به دست یک حلقه خاص زورمند است و این هیئت همه شمول بودن نمیتونه. شاهین نوشته که در این صورت این هیئت نه صلاحیت تصمیم گیری را داره و نه هم حمایت جهت های سیاسی افغان خواهد داشت. ای کلش در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که نقش اردوی امریکا در افغانستان به یک نیروی پلیس مضحک مبدل شده و خواهان خروج نیروهایش از افغانستان شده. ولی آقای ترامپ که دیروز با شماره از خبرنگاران صحبت می کرد، تأکید کرد که کشورش باید حضور شماره از نیروهای خود در افغانستان حفظ کنه.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و ای نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است، ولی حاله ساعت 1:30 از همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای نهایی ساختن توافق با طالبان ابراز آمادگی می کند. مقامات افغان تایید می کنند که شمار تلفات حمله شنبه شب گذشته بر محفل عروسی در کابل به 80 نفر رسیده است. مقامات هلمند از کشته شدن 18 نفر از مخالفین مسلح در ولسوالی های سنگین و نوزاد خبر می دهند. مقامات قندوز می گویند حمله شب گذشته طالبان در منطقه زاخیل عقب زده شد. پلیس هند می گوید نیروهای این کشور یک شورشی مظنون را در یک درگیری در کشمیر از پا درآورد و رئیس جمهور روسیه قرار است امروز از کشور همجوار فنلند بازدید کند.
کاروان زهر سلام شنونده های عزیز، به برنامه کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که در 5 ولسوالی پکتیا به پیمانه زیاد بنگ کش شده و تا چند هفته دیگر چرسان جمع‌آوری خواهد شد. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را مشنویم.
بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی در ولایت کندهار کشف و ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی کندهار آمده است یک تن که میخواست 20 کیلوگرم شیشه را از طریق میدان هوایی کندهار به خارج از کشور قاچاق کند، هنگام تلاشی در میدان هوایی دستگیر شد و در رویداد دوم یک تن همراه با بیش از 16 کیلوگرم مواد مایعی که با شیشه مخلوط شده بود در ناحیه ششم شهر کندهار دستگیر شد. افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. پلیس بلخ صدها لیتر مشروبات الکلی را همراه با تولید کنندگان آن بازداشت کرد. اجمل فایز قماندان امنی بلخ به رسانه ها گفت در عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این قماندانی که به تاریخ 18 ماهی اسد در شهر مزار شریف انجام شد، در نتیجه آن 2000 لیتر مشروبات الکلی از یک فابریکه یه تولید مشروبات الکلی به دست آمده و فابریکه مذکور همراه با وسایل آن از بین برده شد. 2 تن به اتهام تولید این مشروبات دستگیر شده اند. 80 کیلوگرم چرس از یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر در ولایت پکتیا به دست آمد. محمد عثمان جان باز قماندان امنی پکتیا به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر به تاریخ 20 اسد با انجام عملیات در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا 80 کیلوگرم چرس را از یک ذخیره‌گاهی مواد مخدر کشف و ضبط نمود. این مواد به هدف قاچاق به بیرون از پکتیا بسته‌بندی شده بود و عاملین آن دستگیر شده اند. و رویداد اخیر هفته این که نزدیک به 20 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در بغلان کشف و ضبط گردید. جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان به رادیو آزادی گفت 18 کیلوگرم چرس که در یک موتر باربری جاسازی شده و قرار بود به کابل قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در پلخمری کشف و ضبط گردید. راننده ی موتر به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد.
در برنامه امروز این مطالب را آماده نشر ساختیم. در پنج ولسوالی پکتیا به پیمانه زیاد بنک شده.
دی پکتیا مسئولین چی دی کاغذ مواد مخدر
یا مسئولان محلی پکتیا به شمول ریاست مبارزه علیه مواد مخدر و سایر ادارات معلومات نادرست را در اختیار ادارات مرکزی قرار میدهند.
در یک گزارش دیگر از خانه ساختن متادین جهت تداوی برایتان خواهیم گفت.
از طریق مشاوره و روان درمانی بتونه خود یک موجود ارزشمند دریافت کنه.
مرکز ملی تداوی متادین زنان و اطفال را به شما به معرفی میگیریم.
خانم ها اکثر این فامیلا هست، نظر به تارگتی که ما داریم نمیتونیم مکمل ما تارگت تداوی کنیم.
و در پایان در یک درامی جالب میشنیم که چرا اجمل بینایی چشمش را از دست میدهد.
دروازه را باز کن.
تا حالا کجا بودی؟ این وقت آمدن است؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از ولایت پکتیا آغاز میکنیم. در پنج ولسوالی پکتیا به پیمانه زیاد بنک شده و تا چند هفته دیگر حاصلات آن برداشته خواهد شد. تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل بی‌توجهی ادارات مسئول کشت بنگ در این ولایت از چند سال بدین سو در حال افزایش است و همزمان تعداد جوانان معتاد به چرس نیز در این ولایت بیشتر شده است. هرچند قماندانی امنی پکتیا کشت بنگ در این ولایت را در سال روان رد می‌کند، اما فعالان مدنی پکتیا ادعا دارند که همین اکنون در اکثریت مزارع پنج ولسوالی پکتیا بنگ شده و آماده حاصلدهی است. شرح این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا میشنویم.
باریدن بیشتر باران در اوایل سال روان شمسی سبب شده است تا کشت بنگ در ولایت پکتیا افزایش یابد و قرار است تا دو ماه دیگر دهقین چرس آن را جمع‌آوری کنند. آصف خیل فعال مدنی و مسئول کمیته فرهنگی انجمن پکتیا به رادیو آزادی گفت امسال در 90% زمین های زراعتی ولسوالی های سید کرم، میرزکه، احمد خیل، آریو و احمد آبای ولایت پکتیا بنگ کشت شده، اما هیچ عملیات برای تخریب مزارع آن انجام نشده است.
دی پکتیا مسئولین چی دی کاغذ مواد مخدر
یا مسئولان محلی پکتیا به شمول ریاست مبارزه علیه مواد مخدر و سایر ادارات معلومات نادرست را در اختیار ادارات مرکزی قرار میدهند. آنان همیشه ادعا میکنند که کشت و تولید مواد مخدر در پکتیا صفر است، در حالی که چنین نیست. شما خود ببینید که در 90% زمین های زراعتی این پنج ولسوالی بنگ کشت می شود. همین معلومات نادرست آنان سبب افزایش کشت تولید آن شده است.
بیشتر بودن آب به دلیل بارندگی های زیاد، عدم معرفی کشت بدیل، عدم انجام عملیات تخریب مزارع بنگ در سالهای گذشته و عواید بیشتر مالی در مقایسه با سایر اقلام زراعتی از عوامل افزایش کشت بنگ در سال روان شمسی در ولایت پکتیا گفته شده است. بر بنیاد معلومات دولت افغانستان، 40% مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق پاکستان به مارکت های جهانی قاچاق می شود که بیشتر آن را چرس تشکیل می دهد. محمد عثمان جانباز قماندان امنی پکتیا هرچند ادعا دارد که صدها کیلوگرم مواد مخدر را در مناطق مختلف این ولایت ضبط کرده است، اما ادعای افزایش در کشت بنگ را در سال روان رد می کند.
در ساحه مسئولیت ما در سال روان کشت و تولید مواد مخدر صورت نگرفته است. در ولسوالی های سید کرم، احمد آبا و ولسوالی آریوب صدها کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کردیم. مخالفین مصالح دولت از مواد مخدر کشت و تولید شده عشر جمع‌آوری می کنند و با پول آن برای خود اسلحه و مهمات خریداری می کنند.
تاج محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا ادارات مسئول در این ولایت را به بی‌کفایتی متهم می‌کند و کمکاری این ادارات در مبارزه علیه مواد مخدر را سبب افزایش کشت بنگ می‌داند.
متاسفانه ریاست زراعت در این زمینه ناتوان است. نه در بخش تهیه تخم‌های اصلاح شده اقدام شده و نه هم در باغداری. با دهقینی که بنگ کشت میکنن مشوره و همکاری نشده تا آنان کشت بنگ را متوقف کنند. جوانان زیاد در پکتیا به مواد مخدر معتادند، اما ما تنها یک شفخانه 20 بستر تداوی معتادین را در اختیار داریم و با توجه به تعداد زیاد معتادین در پکتیا کفایت نمیکند.
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پکتیا آمار دقیق از تعداد معتادین مواد مخدر را در این ولایت در اختیار ندارد، اما اعضای شورای ولایتی پکتیا ادعا دارند که از هر 10 جوان در ولایت پکتیا 3 تا 4 تن آنان به چرس معتاد هستند.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که بنگ کشوده در ولایت پکتیا آماده حاصلدهی است. اکنون می‌شنویم که معتادین مواد مخدر را برای تداوی چگونه قانع بسازیم. روانشناسان میگویند که امکان ترک مواد مخدر زمان بیشتر است که فرد معتاد داوطلبانه به تداوی آماده شود. خانواده های معتادین نیز میگویند زمان تداوی اعضای معتاد خانواده آنان نتیجه مثبت داد که آنان را قانع ساختند تا داوطلبانه به تداوی آماده شوند. به باور عالمان دین، در کنار باورهای دیگر، تلقین دینی هم میتواند معتادین را در ترک مواد مخدر کمک کند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما محمد یسترنک می‌شنویم که نیلاب نظری آن را ارائه می‌کند.
شمس‌الله 45 ساله باشنده ولایت میدان وردک است. از 20 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می‌کرد، اما حالا در یک شفاخانه تداوی معتادین بستری است. شمس‌الله لباس پاک به تن کرده و برای ادا کردن نماز وضو می‌گیرد. وی میگوید اعتیاد به صحت و سلامتش زیان رسانده و حتی به دلیل نشه باورهای دینیش آسیب دیده است. در حالی که در دوران اعتیاد شب و روز را بیرون از خانه در محیطهای متفاوت سپری میکرد، اما حال زندگی شمسلا بسیار تغییر کرده است.
خلق سبکی ناستم، ملو تبتلم، نیدوغن طول نیزه گوشه کردیم.
پیش از نیشه با مردم نشست و برخواست داشتم و به میله می رفتم. در آنجای گذشته و اندیوالان سابق بیادم می آمدن که همیشه در کنارم جمع بودن و می گفتن که بیایید یک ساعت با شمس‌الله قصه کنیم. پیش از نیشه پول داشتم، هر جایی که می‌خواستم بروم می‌رفتم. بالاخره تصمیم گرفتم که نیشه بدت نمی‌خورد و خود را در یک شفخانه بستر کنم. حالا 20-22 روز می‌شود که در این شفخانه بستر هستم. حال می‌بینم که در وجودم زیاد تغییر آمده و وضعیت سیم بهتر شده است.
روانشناسان می‌گویند معتادین نمیتوانند به حال خود فکر کنند، اما خانواده ها میتوانند آنان را متوجه ترک مواد مخدر بسازند. مادر کهنسال باشنده ولسوالی برکی برک ولایت لوگر که دو پسرش به مواد مخدر معتاد هستند با صدای گرفته میگوید پس از یک سال با قبول زحمات زیاد توانسته یک پسرش را به تداوی قانع سازد و اکنون وی در یک شفاخانه دولتی بستری است.
دیر می ورته وژړه ډېرې په پښو کې ور ولوېدم چې خیر زویه دغه ډېر بد عملونه دي ډېرې بد کارونه دي چې تاسې کوی.
به خاطر بچیم زیاد گریه کردم، برش نصیحت میکردم، حتی زیر پایش افتیدم. برش میگفتم که نشه یک عمل خراب است، نکو. مردم از تو نفرت میکنند، تو را در غم خوشی خود نمیخواهند. نشه یک کار خراب است، کارو خوب بکو، به نصیحت مردم گوش کو، گپای ملای اماما و دکترها را قبول کو که به خوبی تست که یک آدم خوب شوی، وضو نماز تعدا کو. بالاخره بچه‌م راضی شد که خودا بستری کنه. برام گفت که خودا تداوی میکنم، اما یک شرط دارم که تو همراهم به شفاخانه برو، مرا در اونجا بستر کن.
چه چیزم ذاتی موری جوړی گم ته برساته ما به بستر کوی.
در کنار تلاش‌های خانواده در بخش تداوی معتادین، تبلیغ و تلقین معتادین از لحاظ دینی نیز اثرگذار است. مولوی عبدالدیان میگوید اگر با معتاد با نرمی برخورد شود و از لحاظ دین به وی اطمینان داده شود، معتاد خود آماده ی تداوی می شود.
آنقدر که احکامات دینی بالای افکار عمومی خصوصا در بخش اعتیاد نقش داره، فکر نکنم دیگر چیزها نقش داشته باشه، چون یگانه چیزی که میتونه اینها را از اعتیاد دور نگه بداره فقط تلقینات دینی، بیانات احکامات اسلامی مانند نماز، روزه، زکات، بیانات در مورد برزخ، در مورد قبر، در مورد پل صراط، اینها چیزهایی است که با تلقین اینها در فکر اونها تغییرات به وجود میاد و در نتیجه مراجعه کردن و میلان پیدا کردنشان به طرف احکامات الهی خود به خود از این مرض مهلک مواد مخدر فاصله میگیرند.
روانشناسان معتادین را تشویق میکنند تا به تداوی روانی آماده شوند. روانشناسان میگویند تلقین روانی باورمندی معتادین را در ترک اعتیاد افزایش میدهد.
هر زمانی که شما به خطرات نزدیک میشین یک گزینه را فراموش نکنین که چی است؟ خانواده.
این جریان نشست انگیزه دهی در یکی از شفاخانه های دولتی به معتادین است.
عبدالعزیز نجفی روانشناس می گوید تلقین یک بخش مهم تداوی است که با استفاده از آن بر شکل انفرادی و گروپی جهت تداوی معتادین کار می گیرند.
بر از اینکه بتانیم اینی مریضای ما بهبودی خود حفظ کنند و نیاز است که اینی ظرف دومیشان کمرنگ شود و بالای ظرف اولیشان کار شود، از طریق مشاوره و روان درمانی بتانه خود یک موجودی ارزشمند پیدا کند، دریافت کند. یک سلسله تکنیک ها، یک سلسله مهارت ها در جریان جلسات امرای مریضایی که برگزار میشه برای یاد داده میشه که چه رقم بتونه اینی ظرف دومی خود کمرنگ کنه و ظرف اولی خود افزایش بده یا قابل مشاهده کنه که عملا هم خودش احساس بکنه از او و هم برای دیگرها شخصیت اولیش قابل مشاهده شود.
روانشناسان میگویند هرگاه معتادین به خواست خود آماده ی تداوی شوند و سوی دیگر خانواده ها آنان را به ترک مواد مخدر تشویق کنند، عالمان دین و روانشناسان به گونه مشترک آنان را تلقین دینی و روانی نمایند. این کار معتادین را در ترک مواد مخدر کمک میکند و سبب برگشت آنان به زندگی عادی خواهد شد.
در گزارش شنیدیم که در کنار تلاش‌های خانواده، تبلیغ و تلقین نیز معتادین را در تداوی کمک می‌کند.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در این قسمت برنامه مرکز ملی تداوی معتادین زنان و اطفال را به معرفی می‌گیریم. مرکز ملی تداوی معتادین زنان و اطفال در کابل زنان معتاد را همراه با اطفالشان تداوی می کند. مسئولان این مرکز می گویند که جمع‌آوری زنان و اطفال معتاد برایشان نسبت به مردان مشکل تر است. این که شفخانه صد بستر تداوی معتادین زنان و اطفال با چه امکانات معتادین مواد مخدر را تداوی می کنند، معتادین با کدام شیوه و چگونه مورد تداوی قرار می گیرند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر شایسته حکیم رئیس شفخانه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این شفخانه کدام خدمات صحی را به معتادین ارائه می کند.
خدمات ما از صحاب شروع می شود که تیم صحابی ما میرند داخل نواحی مختلف، جایی که مریضای معتاد است ما نقشه داریم مطابق با نمون نقشه معیاری خود که در شهر کابل از کار میکنیم. تیم صحابی داریم، مریضا را از صاحب میگیرن و دوباره مریض در داخل مرکز آورده میشه. وقتی که مریض در داخل مرکز آورده شد از راجستر شروع میشه، مریض راجستر میشه و پایواز اگه داشته باشه پایوازش خواسته میشه. تمام خدماتی که مرکز انجام میده و به پایوازش گفته میشه، رضایت نامه پایوازش گرفته میشه و مریض لباسش تبدیل میشه، حمام داده میشه، تمام خدمات برش مجانی میشه. دوباره مریض به یکی از مشاورین داده میشه، مشاور را داخل میبره به داخل مرکز. وقتی که داخل بستر برده شد در اوجه دو نوه خدمات داریم، یک خدمات بخش دیتاکس داریم، یک بخش ریهب داریم. در بخش دیتاکس ما یا سمزدائی ما مریض 15 روز میباشه و در بخش دیتاکس ریهب ما مریض 35 روز دیگه میباشه. که در بخش دیتاکس تنها مشکل صحی مریض حل میشه، بعض جلسات هم ممرش گرفته میشه، مشاوره یا نهنگیزدی میشه که در او بخش هم شود. و در بخش ریهب مریض میره و تمام خدمات ما زیادتر در بخش ریهب یا احیای مجدد ماست. مریض 35 روز در او بخش میمونه، تعلیمات مهارت‌ها رو یاد میگیره، مهارت نگفتن، مثلا تصمیم گیری، چگونه با وسوسه، چگونه با ترایگرا یا منبوت مجادله کرده بتونه، چگونه با محیط برای مجادله بکنه. و پولی از ما حرفه داریم به آرایشگری و نظر به تقسیم اوقاتی که به مریض جور میشه، پلان کاری هفته‌وار. مریض باز در داخل وارد حرفه خود میره که خیاطی و آرایشگری است، در اوجه حرفه رو یاد میگیره.
دکتر صاحب دو قسمت برمیگردیم، دهی که شما پس از تداوی چی امکانات را برای معتادینی که اینا تداوی میشن یا صحتیاب میشن برشان فراهم کردین یا عرفه را، اما ما میخواییم پیش از این بفهمم که چگونه فال و زنایی که اونا معتاد است مورد تداوی قرار میگیرن.
فال در کودکستان برده میشه، کودکستان هم برمیشه مادریم و مادرها جدا با اطفال خود مادرها تداوی میشن و مدت تداوی را البته 45 روز از مرکز ما کوره باید سپری بکنن.
تعداد خانمایی که اونا نمیخواین به مرکز بیان یا این که به دلیل مشکلاتی که در خانواده دارن اونا میخواین در خانه تداوی شون، شما چگونه اونا را مورد تداوی و پوشش قرار میدین؟
ما مریضایی که نمیخواد به شفاخانه مراجعه کنه و یا فامیلشان مشکل داره یا مشکلات دارن که اجازه نمیدهشان، چون یک خانم مشکل است که 45 روز در یک مرکز بره و فامیلش بالکل از هم متلاشی میشه، هیچ چیز به فامیلش نمیمونه، به او خاطر ما در خانه مریض تداوی میکنیم. یک برنامه و به نام هومبیز داریم که تداوی خانه است. مریضای ما کارمندای ما میرن یک گروه پس هفته یک بار مریضای ما را به شکل مریضایی که در داخل مرکز تداوی میشن با این شکل هم مریضا در خانهشان تداوی میشن. ما در این قسمت هیچ کدام مشکل نداریم.
سازی که تداوی میشن شما با اونا در تماس هستین یا خیر؟
تک مدت 45 روز برنامه ما تکمیل شد باید ما مریض خود را در بیرون فالو اپ کنیم. فالو اپ یعنی مراقبت بعد از تداوی بکنیم. مراقبت بعد از تداوی ما البته مدت یک سال است. ما یک سال مریض خود را مراقبت میکنیم. آیا مریض ما دوباره ریلپس کرده نکرده، دوباره معتاد شده نشده، با دوستای سابقه خود میره، با فامیل خود مشکلش حل شده نشده، وظیفه پیدا کرده نکرده، این تیم صحاوی ما تعقیب میکنه، کارمند اجتماعی و مشاور روانی ما دوباره مریض مدت یک سال. البته در 3 ماه اول ما زود مریض خود فالو اپ میکنیم، بعد از ماه 2 دفعه و بالاخره در وقت آخر ما 6 ماه آخر ما مریض خود به ماه 1 دفعه فالو اپ میکنیم که در جریان فالو اپ ما باید ما بفهمیم که چقدر مریض ما پس دوباره ریلپس کرده و چقدرش به صحت است.
سالانه چقدر تعداد کسایی که ایجا مراجعه میکنن یا شما جمع آوری میکنین شما معتادین زن و طفلا در این مرکز تداوی میشن؟
مرکز تداوی زن ها مشکلات خود داره نسبت به مرد ها. مرد ها اکثریت یا داوطلبانه است یا تعداد زیاد است یا تعدادش در روی سرک است، اما خانم ها اکثر این در فامیلا است. نظر به تارگت که ما داریم نمیتونیم مکمل ما تارگت تداوی کنیم. ما مثلا در سال 300 مریض یا 400 مریض، در حدود ما تقریبا 1200 مریض ما دمی 3 سال تداوی کردیم که از جمله 1300 مریض ما 725ش کایل است و متبقیش تفلاس که ما دمی مدت 3 سال تداوی کردیم.
ظرفیت فعلی شما که در شفاخانه 100 بستر دارین کفایت میکنه برای کسایی که مراجعه میکنن؟
بر فعلا کفایت میکنه، چرا که مرکز 150 بستر زنانم از نای دیبوریس که با مربوط کاشت قضا میشه و 120 بستر از در نای خوشحال خان که نزدیک ما اونا مریض دارن و ما مریض دارن، برای فعلا کفایت میکنه. اما روز به روز تعداد معتادین زیاد شده میره، زیاد شده میره و امکان داره سالهای بعدی کفایت ما نکنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را می شنویم. قصه این درامه این است که اجمل با دوستانش به میله رفته و شب دوباره جور و تیار به خانه برمی گردد. اما صبح که از خواب بیدار می شود چشمش را سیاهی گرفته و هیچ چیز را دیده نمی تواند. زمانی که نزد دکتر مراجعه می کند دکتر برایش می گوید که چشمت کاملا بیناییش را از دست داده است. این که چرا اجمل کور شد، اصلا قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
خدایا نصف شب شد، نمیفهم که اجمل چرا تا حال خانه نامد. حتما اجمل است، تو باش ببینم
کی بود.
شادیه اجمل هستم، دروازه رو باز کو.
تا حال کجا بودی؟ این وقت آمدن است؟
اصلا خراب نکو، دانه تا بسته کو.
اوف اوف که از این دانه چقدر بوی بد میایه، با شراب خوردی؟
برو بابا شراب خود کنم چیز نو نیست دیگه، این چند سال است که من همی کار را میکنم دیگه.
براستی که روز اول بدبختی من نیست.
خدا این نصف شب حالا تو جنگ بان دست ما بگی که مفتم.
خو دست سرشانیم بان.
خو
بیا دیگه که حال خانه با برمد. ای طرف بشه اینجا.
شیشه نمیتونم، من خو میشم.
خوسعیز سر این توشه خو شد.
خو بچه کجاست؟
اینه بچه در پیش روی دگواره خو است.
من نمیفهمم، من نمیبینمش، چشمم سیاه و تاریک است.
چی چی چیز رو نمیبینی؟
چشمایم تاریک است، من چیزی را نمیبینم. بچه را چی میکنی که من چهار طرف ما دیدن نمیتانم؟
چی گفتی؟ خیلی چیزی را نمیبینی؟
نه گفتم که نمیتانم دیده
باید. از برای خدا باش که خیلی من به بیادرت زنگ بزنم که بیای و پیش دکتر ببرید.
نه با بیادرم زنگ نزن. حال بسیار زیاد شراب خوردیم و حالم شب است. امکان داره از این خاطر چیزی را دیده نمیتانم.
حال چی پروا داره؟ من بیدر زنگ میزنم و میایه و پیش دکتر میبریده.
همین بس است که تو کتی نصیحتهایت گوشای من خوردی. بیدرم هم که آمد نصیحتهای شروع خواد شد. بی از اون مردم ما کلش تبلیغی شدن.
اوف بابا، از این کده که خدا ناخواسته چشمایی ده چیزی شد. خوب است که پیش دکتر ببرید.
چیزی نمیشه، خب شد. اگه تا صبح همه تو ماندم با صبح پیش دکتر میرم.
او مردکه، من زیاد میترسم. ای تو نشه که خدای نکده چشمایی تا چیزی شوه. بازو وقت چی خواهده سر خود کنم؟
ای چیز نمیشه، قرار خواه کن منم بان که خواه کنم.
توبه توبه سعیست، برو من خواه میشم. دکتر صاحب، زود شو برم بگو که چشمای شوهرم جور میشه یا نی؟
نمیفهم خور جان.
چرا نمیفهمی دکتر صاحب؟ صحیح بگو، بیادرم چطور خود شد؟
وضعیت بیادرت بسیار خراب است.
چطور خراب است دکتر صاحب؟
به چشمای زیاد ضرر رسیده.
ضرر چی رسیده؟
بیبی خور جان، امکان داره که چشمایش کور شوه.
چی؟ چشمایش کور میشه؟ ای تو چی میگی دکتر؟
دکتر صاحب، ای تو چی میگی؟
دکتر صاحب، این خو یک مریضی بسیار ساده است.
بیبی خور جان، این مریضی ساده نیست. شوهر تو یک رقم شراب خورده که چشم انسان کور میسازه.
دکتر صاحب، آلی این خو 10 سال میشه که شراب میخوره، نه اون خو نیست.
خود اگر آلیت یک شراب رای خورده که چشم انسان کور میسازه. اگر شراب نمیخورد، آل چشمایش کور نمیشد.
دکتر صاحب، آل خو طبابت بسیار پیشرفته شده. شما چرا این مریضی رو تداوی کرده نمیتونین؟
در کار هم مریض و هم شما ملامت هستین.
دکتر صاحب، ما چطور ملامت هستیم؟
بیبی، مریضتان از چند سال به ایسو شراب میخوره؟ شراب خوی خطرها را داره دیگه. ایر شما میفهمین و مریضتان رو میفهمه.
دکتر صاحب، زبانم موی ساز کرد. هر روز برش میگفتم که از برای خدای شراب مردار نخو، اما گپ مرا کجا گوش میکرد.
خوی را قبول میکنم که گپ شما را قبول نکرد. آل امور خود زودتر شفاخانه میرساندین. اگه 24 ساعت پیش شفاخانه میاردیش تداوی میشد.
خیال تداویش نمیشه؟
متاسفانه که حال کار از کار گذشته.
دکتر صاحب، دیگه شفاخانم تداویش امکان نداره؟
که کل دنیا را بگردانیش تداویش امکان نداره.
چرا امکان نداره؟
حالی تو چرا گپ نمیفهمی او بیادر؟ صفا برات بگویم که چشمای بیادرت بیخی کور شده. تداوی از او هیچ امکان نداره.
خیر از دکتر صاحب، آلی یک چاره کنین. هرچه خب پیسه که میخواین میتم، اما شوهر مر تداوی کنین.
بیبی خوار جان، من خبرت گفتم که شوهر بیخی از چشما کور شده، تداویش هم امکان نداره. بیبی، من دکتر هستم، دکتر چشم هستم. وقتی کسی به دلیل خوردن شراب از چشما کور شوه، هیچ امکان نداره که چشما از او جور شوه.
وای از برای خدا، خانم خراب شد. حال من یه اولادای ریزه ریزه را چطور کلان کنم؟ خدایا خدایا، اون مردم بدبخت که شراب هم می سازه و مفروشان، الهی خداوند و چشمای خودشان را کور کنی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشتاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک میسپارم. وقت خوش داشته باشید.
آشتی لطف بلارین خدا، آشتی کن که وطن در خطر است، مردم خسته ما در بدر است. آشتی کن که وطن در خطر است، خطر است، مردم خسته ما در بدر است.
آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلورین خدا آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلورین خدا ای وطن داری عزیزم بدلت کی ننما باز در شادی دستان غمت خی ننما آشتی کن که ضروریست و درمان چمن هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن آشتی آشتی میوه شیرین خداست